بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود فراوان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه آلاف التحیه و السلام، من اجازه بدید همون عملیات ایزایی برون مرزیشون را اشاره کنم.
بفرمایید.
اینها بعد از اینکه داخل را، یعنی داخل جزیره العرب و حجاز را، خیلی هاشو تصفیه کردن و خیلی کشتار را انداختن، خونهای زیادی را ریختن، بعد شروع کردن به عملیات برون مرزی و قتل و غارت به نام جهاد و به نام کشورگشایی و آزادسازی. جالب این است که بدونید این خشونت های اینها و قتل و غارت های اینها سبب شد یه سری از کسانی که گول افکار و عقاید اینها رو خورده بودن و اینها رو تأیید کرده بودن دوباره برگردن. مثلا امیر محمد ابن اسماعیل، این آقا از بزرگان یمن تأییدش کرده بود ولی بعد برگشت و اشعاری را علیهشان سرود و علت اصلیش خشونت اینها بود، علت اصلیش کشتار اینها بود. من نمیدونم چجوری اینا من تفسیر کنم. البته کتابهایی نوشته شده و خود مرام وهابیت را ساخته و پرداخته انگلیسی ها میدونم و خود ابن وهابم با اینها زد و بند داشته، ارتباطات داشته. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم و الا در او دورانی که حکومت به ظاهر اسلامی عثمانی مورد تعرض غربی ها و بالخصوص بریتانیا بود و بلاد اسلامی نیاز به وحدت داشت که این حکومت به حفظ بشه، ولو زیاد لطمه به مسلمین زده بود حکومت عثمانی مخصوصا به شیعه، ولی نیاز بود که این حکومت حفظ بشه. در یه چنین موقعیتی خود عبدالوهاب شروع کرد به قتل غارت، شروع کرد به قتل عام، شروع کرد به حمله به بلاد اسلامی و اصلا یکی از عوامل از هم پاشیدگی حکومت عثمانی خود وهابی هست و خود محمد بن وهاب است.
خب چه بسا استاد اینا به دنبال تضعیف حکومت‌های اسلامی بودن تا بتونن عقاید خودشون رو
و براندازی
عقاید خودشون ترویج بدن
و ساقط کردن. و من باز در شگفت هستم، تبلیغات میکنن، نمیدونم علت سقوط حکومت عثمانی ها رو رب میدن به شیعه، و حال آن که فتواهای علمای نجف رو ببینید، با این که بیشترین لطمه را علما و بیشتر لطمه را شیعه عراق متحمل شد از حکومت عثمانی، ولی وقتی که حکومت عثمانی به خطر افتاد علما فتوا دادن که برید در کنار حکومت بیستید، در کنار سربازان ترک بیستید و دفاع کنید از این حکومت به حسب ظاهر اسلامی. ولی اینها نه، اینها در ساقط کردنش ید داشتن و دست داشتن، ولی الان تبلیغات میکنن که چی؟ که بالاخره شیعه ها در اسقاط حکومت عثمانی دست داشتن. تاریخ رو کسی نگاه میکنه که واقعیت غیر از اینه. نه. مثل جریان جریان سقوط بغداد که نسبت الان اصلا تبلیغات از وهابی هاست، نه از کسی، اونها تبلیغات میکنن. و اولین کسی هم که بالاخره این تهمت به شیعه زد که سقوط بغداد در زمان هولاکو در اثر بالاخره توطئه ابن العلقمی و نمیدونم توطئه خواجه توسی بود، اولین کسی که این تهمت را زد ابن تیمیه است. خود ابن تیمیه اصلا شاهد سقوط بغداد، اصلا متولد نشده بود در اون زمان، 5-6 سال بعد از سقوط بغداد تازه دنیا آمده و اولین کسی هم که این تهمت زده است ایشون. و الان متاسفانه از این تبلیغات اینها زیاد دارن، اما بیم عملکرد خودشون رو ببینیم. اینها بعد از تصفیه خونین در حجاز آمدم بلاد عراق و بلاد شام، شاید برای بعضی ها تازگی داشته باشد، حران یک نفر را زنده نگذاشتم. حران در شام همه را کشتم. بد نیست بدونی طائف را قتل عام کردم.
همه سرزمینی مسلمان ها
مسلمان ها بود قتل عام. یعنی راستی من سؤال میکنم اگه یهود بیان مسلط شن بر مقدرات مسلمین، بیش از این رفتار میکنن؟ بیش از این با نمازگزارا، بیش از این با بالاخره قائلین لا اله الا الله محمد رسول الله برخورد میکنن؟ در یک جریان در به اصطلاح حجاز 27,000 نفر رو کشتن.
در اون زمان این جمعیت زیاد بود.
من 27,000 نفر رو قتل عام کردم. این قضایا رو باید مردم بدونن. خب شما بفرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 80 تا جنگ و سریه داشتن. 80 تا جنگ 10 سال. تو این 10 سال، تو این 80 تا جنگ بیاید تاریخ رو ببینید. مجموع کشته ها از طرفین 1500 تا نمیرسه. 80 تا جنگ 1500 نمیرسه. 600 تاش هم مال یهود بودن در اثر خیانت خودشون در قضیه خندق و در خواست خودشون انتخاب کردن قضیه سعد رو، حکم سعد رو، سعد هم حکم به قتلشون. 700 نفر اینجوری. خب کم کن 1500 نفر میشه چقدر؟ بله؟ تقریبا 800 نفر. طی 10 سال جنگ پیامبر اکرم با کفار 800 نفر کشته شدن. اون وقت اینها که مدعی اسلام هستن در یک عملیات 27,000 نفر میکشن. طائف را با خاک یکسان میکنن، حران را با خاک یکسان میکنن. میان عراق، عراق اینا 6 دفعه حمله داشتن. حملاتشون خوب خبرنگارها بودن، بعضی خبرنگارا صحبت ها را تدوین کردن، نقل کردن. یکی از این کتاب ها نسبت به حمله لشکر وهابی ها به عراق اینجوری میگه.
یعنی آجا خبرنگار فهمید، یعنی راویانی که اخبار جنگ رو ثبت میکردن،
نه خبرنگار هندی بودن.
بله،
گاهی خبرنگارهای هندی رسما بودن و ناظر قضایی بودن و یادداشت کردن و ثبت کردن. بله.
حالا من فکر میکنم جای تحریم سوال باشه استاد. من در برنامه گذشته واسم خدمتتون عرض کنم، حالا فراموش کردم اینجا یادآور میشم، چون خیلی مطالب ریز و مستندی حضرت عالی در بیان میکنید در رابطه با ارتباط هایی که ابن وهاب داشت با حاکمانی که مشکل داشت، با حاکمان دیگری که اومد پیوند برقرار کرد و در حقیقت با هم عهد بستن که کار رو ادامه بدن، بعد قتل و غارت رو شروع کردن، بعد به بیرون از مرزهای سرزمین حجاز کار رو توسعه دادن. اینها منابع مصادرش اگر حضرت عالی اشاره بفرمایید من فکر می‌کنم برای اتقان بحث مهم باشه.
البته من اشاره می‌کنم، ولی چون جریان وهابیت یک خطری بود که کل بلاد اسلام را تهدید می‌کرد، یعنی بعد از خطر چنگیز، بعد از خطر هولاق به اصطلاح چنگیز خان مغول، خطر وهابی، اصلا بعضا حملات چنگیز رو فراموش کردن. چون اینها یک خطری برای بلاد اسلام شده بودن و مشکل آفرین شده بودن، همه کسانی که اهل قلم بودن قلم دست گرفتن و جنایاتشون را ثبت کردن. لازم میبینید که شرقی ها، غربی ها، بالاخره هر کس که شاهد این قضایا بود اینها را درج و ثبت کرده.
یعنی منابع مصادر متعددی
هست، هم منابع غربی، هم منابع شرقی، منابع اسلامی، منابع غیر اسلامی. البته من بعضی از این قضایا را از کتاب موسوعه العتبات المقدسه، از کتابای بسیار عالیه، 13 جلده، من جلد 6 و جلد 8 را، من بعضی حرفا رو که الان میخوام نقل کنم از اونجا نم. و بعضی حرفا رو از کتابی نقل میکنم که نویسندش خودش در صحنه بوده.
بله.
اشاره خواهم کرد. بله. مثلا آیت الله عظما سید محمد جواد عاملی، این از مراجع دین ما بود، خود ایشون در سنگرهای نجف اشرف برای دفاع از نجف اشرف خودشون حاضر بود.
بله.
و خودش قلم دست گرفته، این بزرگوار در کتابای فقهی خودش جریانات رو اشاره میکنه. بله. من اشاره خواهم کردم.
خیلی ممنون. اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه رو بشنویم. بله. و از صحبت‌های شیرین شما و مستند به شواهد تاریخی ان شاءالله در ادامه بحث بهره مند خواهیم شد.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار.
شنوندگان گرامی، با برنامه بیراهه از گروه حکمت و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. اگر برنامه رو دنبال میکردید قطعا میدونید که مبحث ما اختصاص داره به بررسی ریشه های فرقه وهابیت که چند برنامه ایست از محضر استاد محترم جناب آقای توسی در این باره استفاده میکنیم. خب در بخش اول صحبتاتون اشاره داشتید حضرت علی به کشورگشایی و ماجراجوهای فرقه وهابیت به ریاست ابن وهاب که به قتل و غارت کشتار مسلمین انجامید و از جمله شکست عثمانی ها رو به ابن وهاب نسبت دادید با شواهد تاریخی و همچنین حملات متعددی که به بغداد داشتن. من ازتون خواستم که مصادر و منابع رو بفرمایید که اشاره داشتید
به عراق.
بله، در عراق یکی از مراجع ازام تقلید رو در اون زمان نام بردید. حالا مجددن اشاره بفرمایید که ایشون خودش وقایع رو ثبت کرده.
بله، شما چون فرمودید که من به منابع اشاره کنم.
بله،
گفتم منابع متعددی هست.
بله.
البته کتابی که از خود این جانب منتشر شده هم به زبان عربی، هم به زبان فارسی، هم به زبان‌های مختلف. به زبان فارسی ترجمه شده در عنوان رویکرد عقلانی بر باورهای وهابیت که هم 3 جلدی چاپ شده و هم 6 جلدی. یه مقدمه‌ای دارد در ارتباط با همین جریانات عملیات ایزایی و کشتار و خونریزی و تاریخچه بالاخره وهابیت، بعدش هم معتقدات اینها و عقاید اینها رو بررسی کردیم. ولی من این یکی از مسائل میشه بهش مراجعه کرد. در عربیش هم همون بله روافد الایمان الى عقاید اسلام که این بحث اونجا متعرضش شدم. منتها شما که تاریخ مستند رو میخواستید، من اجازه بدید که از کسی نقل کنم که خودش در صحنه بوده.
بله، نام بردید که از
آیت الله عظمی سید جواد عاملی.
بله،
از مراجع تقلیده
در حملات وهابیت به بغدادش در صحنه بود،
در عراق، در نجف اشرف، خصوص نجف اشرف. ایشون در یکی از سنگرها بود و شبها چه شبهایی را به صبح گذراند در خود سنگر، سنگرهای دفاع از نجف اشرف. حالا من اشاره خواهم کرد. ایسی من دو تا مطلب را اشاره کنم. مطلب اول ارتباط با خشونت‌های این و صفاکی و بیرحمی و قتل و غارت هایی که اینها در خصوص عراق مرتکب شدن. میدونید اینها 6 دفعه به عراق حمله کردن. 1216 1217 1218 1219 1221 1223 1225، اینا 6 بار به عراق حمله کردن. نویسنده کتاب موسعت العتبات المقدسه در حمله 1216 اینجوری میگه، میگه که
یعنی کتاب 16 جلدی که اشاره کردید
یا 13 جلدی.
بله، یعنی دایره المعارف،
دایره المعارف عتبات المقدس است.
عتبات المقدس،
عتبات المقدس است. در جلد 8ش میگه که حاکم درعیه که هم پیمان شد با
ابن وهاب
بعد مرد، 1206 مرد، حاکم درعیه آمد با لشکر مرکب از 20,000 جنگجو آمد به عراق. ارتکب من الفوائع ما لا یوسف، یعنی بلایی سر این مردم آورد، جنایاتی را در عراق مرتکب شد که قابل توصیف نیست، علم نمیتونه توصیف کنه. بعد میگه حتی قیل انه قتل فی لیل واحد 20,000 نسمه، یک شب در عراق یا در کربلا 20,000 نفر را کشت. اجازه بدید من صحبت های مرحوم عاملی را نقل کنم، لابد مطلع است. عاملی سی محمد جواد،
همین مرجعی که در جنگ حاضر بود فرمودید؟
بله
بله بفرمایید. در حمله وهابیت به عراق ایشون خودش در صحنه جنگ حاضر بودن و در سنگر دفاع به مبارزه می پرداختن. بفرمایید.
جالب این است که استاد ما آیت الله عظما فاضل ایشون در یکی از پیام‌هاشون در ارتباط با خطر وهابیت هشدار داده بودن، بعضی از صحبت‌های بعضی از بیانات آیت الله عظما عاملی را هم در پیامشون در بیانیشون آورده بودن. من بعضی از اینها رو اشاره میکنم و بعد نیز شنوندگان محترم هم بدونن در دفاع از نجف اشرف در برابر حملات وهابیت که الحمدلله موفق نشدن رخنه کنن، خطوط دفاعی نتونستن بشکنن، بعد نیست که بدانید این درع حسین محسن ادج محکم نجف اشرف که داغی به دل خوارج وهابی گذاشت و نتونستن نفوذ بکنن و با کشته‌ها و تلفات سنگینی عقب نشینی کردن، بد نیست بدونید که اصلا فرماندهی دفاع از نجف اشرف با آیت الله عظما کاشف الفتا بود. شیخ جعفر
کاشف
الفتا مراجع از مراجع دین ما بود و شخصیتی مثل مرحوم آیت الله عظمای عاملی یکی از سربازان این جبهه بود در دفاع از حریم ولایت، حریم تشیع و حریم اسلام. اون وقت مرحوم آقای عاملی،
آقا من عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. البته شما هم در ابتدای برنامه و الان هم اشاره کردید که دفاع ما یه بحثی داریم، جنگ وهابیت به عراق، یعنی حمله که به عراق داشتن. الان صحبتتون در رابطه با دفاع از نجف اشرف هست که خب فرمودید که مراجع اعظم تقلید هم خودشون در حفظ و حراست از کیان این شهر مقدس وارد صحنه کارزار شدن. حالا با توجه این که حمله وهابیت به عراق هم بود، خود علمای اهل تسنن هم موضع گیری داشتن، این رو هم اگر هست در تاریخ این رو بفرمایید.
آخه اینا از زبیر، اینا از بصره حمله کردن.
بله؟
به زبیر حمله کردن. خب زبیر که شیعه نبودن همشون، اون اهل سنت بود.
بله.
چقدر اونجا چقدر کشتن؟
همه جا مقاومت میکردن.
بله همه مقاومت میکردن، از بصره همینجور تا شهرهایی که مورد حمله بود اینو مقاومت میکردن. ولی خب باید یعنی همه مطلع هست و میدانن نجف اشرف سبقه شیعی داشت.
بله همینطور.
و حوزه مقدس اصلا عراق حوزه سبقه شیعی داشت و حوزه مقدس نجف به عنوان یک به اصطلاح مرجعیت و پشت و پناه برای کل عراقی ها بود. یعنی وقتی که مرجعیت نجف فتوای میداد همه تبعیت میکردن، حتی اهل سنت مخالفت نمیکردن. مخصوصا میدیدن که کسانی آمدن که دینشون را، هستیشون را، ناموسشون را به خطر انداختن، لذا هر مقاومت میکردن. بله خب من اجازه این چند تا نکته رو
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
مرحوم آقای عاملی بعضی از این حملات رو اشاره میکنه در آخر کتاب مفتاح الکرامه.
کتاب معروفیه مال ایشون. بله
کتاب معروفه و از کتابهای تحقیقی فقهی ماست.
برای به چه مناسبتی به این بحث پرداختن؟
در آخر کتاب بعضی وقتا میگه من این کتاب را توی یکی از سنگرها
عجب
مشهوره تدوین این کتاب بودم یا نوشتم. مثلا در ارتباط با حمله 1216 ببینید چی میگه، چی میفرماد. میفرماد که مع تشتت الاحوال فکرمون جمع نیست، فکر ما مشغوله. چرا؟ در اثر حمله الخارجی الملعون من ارض نجد، این خارجی ملعون از سرزمین نجد به ما حمله کرده. خب اشاره به تفکراتش میکنن، میفرماد که فنو اخترع مخترع فی الدین، بدعت گذاری کرد در دین، و اباح دماء المسلمین، خون مسلمین را مباح کرد، تخریب قبور. این حرفای 200 سال قبله، 200 سال قبل در کتابشون اینا درک کردن، تخریب کرد قبور معصومین را. فاغار این خارجی ملعون 1216 حمله کرد بر به کربلا، قتل الرجال والاطفال، مردان رو کش، کودکان رو کش، انبار رو غارت کرد.
کربلا یا نجف؟ اینجا به کربلا.
اینجا به کربلا.
بله.
بعد میگه که خب اینا آمدن به طرف نجف موفق نشدن. بعد نسبت به سال 21 ببینید چی میگه خود مرحوم آمینی در آخر کتابشون، میفهمد که شب نهم ماه صفر، یک ساعت قبل از اذان صبح، هجم علینا به نجف وهابی ها حمله کردن، نحنو فی غفله، غافل بودیم، حتی بعضی از نیروهاشون آمدن بالای سور دش و نزدیک بود وارد نجف بشن، شهر سقوط کنه، که ظهرت کرامات لامیر مؤمنین، آقا وارد میدان شد، آقا وارد صحنه شد، علی بن ابی طالب، و ایشون حمایت کرد از نجف، کرامات ظاهر شد، و قتل من جیشه الکثیر، ارتش وهابی ها لتپار شد و اینها شکست خورده برگشتن. این مرحوم عاملی در جلد 5 صفحه 512 نقل میکنه،
جلد 5 مفتاح الکرامه.
مفتاح الکرامه،
بله،
در ارتباط با حمله شون کی 1221.
بله. جالبه در این کتاب معروفی که واقعا کتاب علمی چند جلدی هست،
این مطلب اشاره،
این مطلب اشاره بهش میشه که ما در اونجا در حال دفاع از کیان شهر مقدس نجف
این
مطالب رو نوشتیم.
باز در ارتباط با 1223 خود عمر روم عامل در جلد 6 صفحه 434 میفرماد که در این سال جاء الخارجی، از وهابی تعبیر خارجی میکن، خوارج، جاء الخارجی فی جماد الاخره. الان ما در چه ماهی هستیم؟ الان ما در
جماد الاولا هستیم،
این یک ماه، در جماد الاخره با 20,000 نیرو یا بیشتر آمدن به طرف نجف که نجف را غارت کنن، اما پیک ها گزارشات به ما رسید، میفرماد خرجنا جمیعا، مرجع تقلیده، میگه من سلاح دست گرفتم، سلاح دست گرفتم، همه حوزه، همه مردم، همه جوانها ریختیم توی سنگرها به دفاع از نجف اشرف، و احطنا بالسور بالبنادق، بالبنادق والاطواب، توپ با توپ و تفنگ رفتیم از نجف حمایت کردیم، از عراق حمایت کردیم. بعد اینا وقتی که این وضع دیدن رفتن طرف حله. جالب این است که بدونید حله هم همینطور بود، مردم دفاع کردن. اینا رفتن طرف کربلا، کربلا رو محاصره کرده، این حرفای مرحوم عاملیه، دارم ترجمه میکنم، کربلا رو محاصره کرده، از مردم کشتن، مردم از اونها کشتن. بعد میگه که رجع خائبا، تو این سال 23 موفق نشد، فقط با تحمل تلفات و کشتار برگشت. بعدشون میفهمد که نمیدونم این آقا، بله، میفهمد که الان در عراق همینجور به نقاط عراق حمله میکنه، خیلی ها هم کشته، ما مدتی از بحث و درسمون رو تعطیل کردیم، کلاس های درسمون تعطیل، همه رفتیم لباس رزم پوشیدیم، رفتیم به دفاع از عراق و به دفاع از تشیع و دفاع از حوزه مقدسه و شهر نجف اشرف. بعد میفهمد که متاسفانه اینها بر مکه و مدینه هم مسلط شدن، و قد تعطل الحاج 33. خوب این نکته رو بدانید که در سال 23 سه سال مسلمین حج نرفتن. چرا؟ چون این جلادها، این آدم کشها بر مقدرات مکه و مدینه،
این تاریخ رو دقیقا اشاره بفرمایید، سال 23 میگه،
23 بله، میفرمایید این مرحوم آیه
23 چی؟
1223 هجری،
1223
ما الان چندین؟ 1400 و 28
بله.
دقیق میشه 205 سال.
بله.
خب میفرماد که خب در اثر تصرف مکه و مدینه امنیت رو به هم ریختن اینها، دیگه مسلمین جرأت نمیکردن برن. 3 سال حج تعطیل شد. بعد میفهمد که نمیدانی، ما ندری ماذا یکون، ولا حول ولا قوت الا بالله، نمیدونیم چی پیش میاد. این حرف رو در جلد 6 میزنن. در جلد 7 دوباره اشاره میکنه به حوادث 1225 هجری. این دوباره حمله کرد،
یعنی حمله جدید وهابیت به عراق و نجفه شد.
بله. اصلا اینها خوی خونخاری و خشونت و آدم کشی و اصلا آرام نمیگیرن تا مگر اینکه در برابرشون قدرتی باشد که تکان بخورن تو سرشون بزنن.
خیلی ممنون استاد. حالا بحثمون به اینجا رسید، یعنی ما در برنامه امروز بیراهه از محضر استاد محترم جناب آقای طوسی در رابطه با خوی تجاوزگری و قتل و غارت وهابیت به کشورهای مسلمین، یعنی خارج از سرزمین نجد، یعنی پس از این که قتل و غارت رو در سرزمین نجد انجام دادن به بیرون مرزها هم سر زدن، از جمله 6 حمله رو ظاهرا
حضرت فرمودید
به کشور عراق داشتن، تا جایی که مراجع تقلید شیعه به دفاع از این سرزمین و به ویژه شهر مقدس نجف اشرف و کربلا پرداختن. حالا بحث اون تا اینجا باشه، انشالله پس از شنیدن یک میان برنامه در خدمتتون هستیم و این موضوع رو پی می‌گیریم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.
خب شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه بیراهه، ما موضوعمون در این مجموعه اختصاص داره به بررسی ریشه های پیدایش وهابیت و همچنین بررسی عقاید و نظرات اونها. از عبدالوهاب ما صحبت کردیم، از ابن وهاب عنوان پایه‌گذار فرقه وهابیت و جنگ و خونریزی که ایشون به راه انداختن و بعد گسترشی که این فرقه پیدا کردن در حمله و کشورگشایی و قتل و غارت سایر بلاد مسلمین. جناب استاد طوسی شواهد بسیار مستندی رو از مجموعه علمی مفتاح الکرامه که تألیف یکی از مراجع اعظام تقلید هست در نجف اشرف حدود 2 قرن پیش، ایشون مستنداتی رو از این کتاب علمی برای ما توضیح میدن در رابطه با قتل و غارت و تجاوزگری وهابیت. استاد استفاده میکنه.
عرض کردم که اینها خب طایفه عنیزه بودن و اصلا بافت جدید رو بافت قبلی بود.
بله.
قبیله‌ای بود و همچنین خوی تجاوز و تعدی را داشتن. فقط دنبال این بودن که یک کسی بیاد کاراشونه بهش مشروعیت بده، بگه کاراتون شرعیه. ابن وهاب در این قضیه به اینا کمک کرد، با فتواهای اینها، با فتواهایی که صادر کرد توجیه کرد و تشویق کرد اینها را و تحت عنوان جهاد اینها را تشویق کرد به خونریزی و کشتار و تخریب بلاد مسلمین. خب آمدن عراق از بصره، زبیر، حله، نجف، کربلا، تمام این شهرها را به مورد تعدی و غارت قرار دادن و به عزم خب مقاومت کردن. جریان 1216 ظاهرن از خونین‌ترین حملات اینها بوده. حملات جنایتکاران داشتن در عراق، ولی از همه خونبارتر و از همه خونین‌تر حمله 1216 است که به کربلا حمله کرد. اتفاقا کی؟ روز غدیر بود، ماه ذی‌الحجه. اصلا ذی‌الحجه ماه حرامه، اعراب بادیه نشین قبل از اسلام ماه حرام سلاح را به زمین میگذاشتن
و اینها که خودشون سخنگوی مسلمان میدونستن ماه حرام زیر پا گذاشتن،
ماه حرام حمله کرد.
بله.
و خونین بارترین حملاتش همین 1216 بود. که کربلا مردم جوانهاش رفته بودن برای زیارت نجف اشرف غدیر، پیر زنها، پیر مردها، مریضها، کسانی یعنی کسی هم بود بالاخره آمادگی برای دفاع نداشت، اینا حمله کردن که چه کاری که در کربلا نکرد. مرحوم آقای عاملی به حمله 1225 هم اشاره میکنه، شاید آخرین حمله اینا بوده. میفرماد که من این کتاب را بعد از نیمه شب، بعد انتصاف لیل، یعنی مشغول نوشتن این کتاب هستم در حالی که الان از نیمه شب هم گذشته، کی؟ شب 9 از ماه رمضان سال 1225. میگه مشغول نوشتن این کتاب هستم ولی فکرم مشغوله. چرا؟ چون این شهر را، این شهر محاصره است از طرف طایفه اونیزه. کیان طایفه اونیزه؟ همون کسانی هستند که آقای ابن عبدالوهاب با حاکمشون در شهر درعیه قرار داد بس که تو من آزاد بذار، منم تو تایید میکنم برای کشورگشایی و قتل و غارت. مرحوم عاملی میفرماد که طایفه اونیزه کسانی که قائلن به مقالت الوهابی الخارجی. الان شهر نجف اشرف، ایشون میفرماد شهر نجف اشرف و شهر مقدس کربلا در محاصره ای وهابی هاست. حرف 200 تقریبا 5 سال قبل، 4 سال قبل. میفهمه قد قطع الطرق، راه ها را بستن، نهب و زوار، زوار را، زائران را غارت کردن بعد از اینکه از نیمه شعبان، زیارت نیمه شعبان برگشته بودن و قتلوا جما غفيرا منهم. بعد میفهمد که بیشتر کشته ها ایرانی هستن و اکثر القتلى من العجم، میگه بیشتر این کشته ها، این شهدا که به دست وهابی ها قتل عام شدن از ایرانی ها هستن. بعد میفهمند که بعضا
عنوان زائر ظاهرا رفته بودن.
بله بله، خب میرن بالاخره نجف اشرف تو دل همه مسلمین کربلا، در قلب، در عروق همه ماست و طبعا ایام زیارتی خب همه میرن اون طرفا. خب میگه که در یک حمله خبردار شدم که 150 ایرانی کشتن در یک حمله. خب بعد فهمودن که شهر محاصره است، کربلا محاصره است، نجف محاصره است. خب نیمه شعبان هم گذشته دیگه، نزدیک ماه رمضان، به ماه رمضان هم منتهی شدیم. بعد میگه که بندگان خدا نتونستن به نجف بیان، مردم بعضی پناه بردن به حله، بعضی پناه بردن به حسکه و میفرماد که وضع ناامنه، کشور ناامنه.
بله.
علاین حملات اینها ما را یادآور حملات چنگیز، یادآور حملات کسانی که دور از انسانیت هستند.